ساعت 7 بامداد، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و صبح بخیر محضر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. با وجود رعایت کردن شماره زیادی از هموطنانمان برای ماندن در خانه، برخی هنوز ویروس کرونا را جدی نگرفته و راهی سفر شدند. فرمانده عملیات مدیریت کرونا در کلان شهر تهران هشدار داد سفر نوروزی امسال به استقبال مرگ رفتن است. دکتر زالی گفت مردم با سفرهای نوروزی، حتی سفرهای درون شهری، گردابی از چرخش ویروس را ایجاد می کنند. آقای رئیسی، معاون وزیر بهداشت، هم گفت اگر تا 15 روز آینده ویروس کرونا را کنترل نکنیم، تا 2 ماه دیگر باید با آن درگیر باشیم. آقای عرفانی، رئیس اداره مراقبت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، هم با اشاره به اینکه در حال حاضر بیماری کووید 19 در کشور سیر صعودی دارد، افزود متأسفانه شیوع ویروس کرونا در ایران در حال افزایش است و در حال رسیدن به قله هستیم. آقای ظفرقندی، رئیس سازمان نظام پزشکی، هم گفت بیماری ناشی از ویروس کرونا هنوز به نقطه اوج نرسیده و اگر مردم توصیه‌ها را رعایت نکنند، با وضع خطرناکی روبرو خواهیم شد. اما با افزایش شمار مبتلایان و جانباختگان به ویروس کرونا در روزهای گذشته و در پی درخواست وزیر بهداشت برای تعطیلی برخی مراکز تراکم جمعیتی، رئیس جمهور دستور داد این مراکز به طور هدفمند و فقط به مدت محدود تعطیل شوند. همزمان برخی استانداران ورود مردم به آرامستانها را در آخرین روز سال برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا ممنوع کردند. شمار مبتلایان به کرونا در جهان از 219 هزار تن فراتر رفت. بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، تاکنون 219,101 تن در جهان به کرونا مبتلا شدند و از این تعداد بیش از 85 هزار نفر بهبود یافته و 8,962 تن هم جان باختند. در قاره اروپا کرونا همچنان تاخت و تاز می کند. ایتالیا با ثبت 475 جان باخته در یک روز رکورد شکست و تعداد قربانیان کرونا در این کشور 2987 تن شد و به تعداد قربانیان در چین نزدیک شد. در آلمان در نخستین ایالت این کشور مقررات منع رفت و آمد برقرار شد. صدر اعظم آلمان گفت از زمان جنگ جهانی دوم هیچگاه چالشی این چنین کشورش را درگیر نکرده است. دولت انگلیس هم تحت فشار افکار عمومی مجبور شد مدارس این کشور را از فردا برای جلوگیری از گسترش کرونا تعطیل کند. تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 در انگلیس به 2626 نفر و شمار جانباختگان به 104 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فرانسه هم اعلام کرد تاکنون 9134 نفر مبتلا به بیماری کووید 19 شده اند که 264 نفرشان فوت کردند. در آمریکا نیز فقط در نیویورک بیش از 1700 نفر به ویروس کرونا مبتلا شدند. آمار جانباختگان بر اثر کرونا در ایالت واشنگتن هم به 66 نفر افزایش یافت. وزیر آموزش و پرورش گفت در صورت دایر شدن مدارس از نیمه دوم فروردین برای جبران آموزش‌های از دست رفته 1 ماه به زمان آموزشی اضافه می‌شود. آقای حاجی میرزایی با بیان اینکه درباره تعطیلی مدارس تابع سیاست‌های ستاد ملی کرونا هستیم، افزود مهمترین سیاست وزارت آموزش و پرورش این است که اجازه ندهیم تعطیلی مدارس منجر به تعطیلی آموزش شود. آقای حاجی میرزایی از عملیاتی شدن سامانه ارتباطی معلمان و دانش آموزان بر بستر شبکه‌های داخلی در این هفته خبر داد و افزود برای آنکه وقفه آموزشی ایجاد نشود، تعداد برنامه‌های آموزشی تلویزیون از 10 نوبت به 28 نوبت افزایش یافته است. رئیس مجلس شورای اسلامی قانون بودجه سال 99 کل کشور را به دولت ابلاغ کرد. شورای نگهبان دیروز در نامه ای عدم مغایرت این لایحه را با شرع و قانون اساسی به مجلس اعلام کرده بود. بودجه سال 1399 کل کشور از حیث منابع و مصارف بیش از 20,266,534 میلیارد و 371 میلیون ریال است. و زمین لرزه 4.3 ریشتری بامداد امروز قطور در استان آذربایجان غربی را لرزاند. از خسارت احتمالی این زمین لرزه که ساعت 2:37 و در عمق 10 کیلومتری زمین روی داد گزارشی نرسیده است. بخش بعدی خبر 8 بامداد.
الهی برکت باشه و سلامتی،
یا مقلب القلوب،
خوشبختی و عاقبت به خیری،
یا مدبر
سبزی و خرمی،
یا محمد
خنده و شادی برم.
آرزو دارم همه به آرزوهاشون برسن.
شادی همه دلا.
آینده روشن است. سال آینده مبارک. بانک آینده.
دوست دارم دوست داری دوست داری
آب میوه های عالی
میگیرم میگیری
میگیری آب میوه های عالی
میخورم میخوری
میخوری آب میوه های عالی آب میوه های عالی
سالم خوش طعم طبیعی است
انواع آب میوه های آلیس آلیس برای خانواده
ما يخشى الله من عباده العلماء
سیمای فرزانگان بسم الله الرحمن الرحیم شهر تبریز در سال 1320 قمری بار دیگر شاهد زاده شدن فرزندی در دامان خود بود که چندی بعد نه تنها برگی دیگر بر افتخارات این شهر افزود بلکه جهان اسلام را نیز روشنایی ویژه‌ای بخشید که پرتو آن تا دور دست‌های تاریخ امتداد خواهد یافت عبدالحسین خورشیدی بود که از خانه حاج میرزا احمد امینی طلوع کرده بود حاج میرزا احمد از فضلا و عالمان نامور تبریز به شمار می رفت و موقعیت و جایگاه علمی وی از طرف فقهای بزرگی چون آیت الله میرزا علی آقای شیرازی و حاج میرزا علی آقای ایروانی مورد تأیید قرار گرفته بود وی شخصیتی پارسا و موصوف به حسن سیرت بود شرح زندگانی او را مرحوم شیخ آبوزرگ تهرانی در طبقات خیش آورده است پدر حاج میرزا احمد منصوم به ملا نجفعلی و مشهور به امین الشعر بود که از همین رهگذر نواده بینیز علامه امینی نام گرفت ملا نجفعلی شیفتگی بسیاری به گردآوری احادیث ائمه اطهار علیهم السلام داشت که در این راستا مجموعه ها ایرانیز فراهم آورده است علامه حاج شیخ عبدالحسین امینی در بیتی این چنین دیده به جهان گشود که اینک به همراه شما دوستداران علم و ادب دفتر زندگانیش را باز می گشاییم علامه امینی دوران کودکی را در زادگاه خود تبریز و در خاندان شرافت و پارسایی به سر آورد و روح دانش پژوهی و تحقیق را نیز از همان بیت به میراث برد. وی تا حدود 20 سالگی از نعمت وجود پدر و جد هر دو بهره‌مند بود. ولی در این سال که برابر با سال 1340 قمری بود، جد خیش مرحوم امین الشعر را از دست داد. اما سرمایه ولایت و محبت اهل بیت را از او به ودیعت گرفت. علامه امینی علاوه بر آن که دروس بسیاری را از پدر و جد خیش آموخت نزد تنی چند از اساتید تبریز نیز به فراگیری دروس متداول پرداخت از آن جمله اند حاج سید محمد مشهور به مولانا و مؤلف کتاب مصباح السالکین حاج سید مرتضی خسرو شاهی صاحب کتاب معنا حدیث القدیر و شیخ حسین مؤلف هدایت الانام. اما استعداد سرشار و روح بلند پرواز و تشنه دانش او بدین اندک قناعت نکرد و وی را روانه نجف اشرف ساخت. علامه امینی ابتدا نزد دو تن از بزرگان یعنی آیت الله آقا سید ابو تراب خانساری و آیت الله آقا سید محمد فیروز آبادی به فراگیری رجال و درایه و فقه و اصول پرداخت، ولی پس از درگذشت این دو استاد حوزه تنی چند از ناموران آن دیار را برگزید و به مجالس درس فرزانگانی چون آیات عظام آقا سید ابوالحسن اصفهانی، میرزای نائینی، حاج شیخ محمد حسین اصفهانی مشهور به کمپانی و مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری راه یافت و پس از مدتی از ناحیه آنان به اجازه اجتهاد و روایت نائل گشت. وی آنگاه به زادگاه خیش تبریز بازگشت. پدرش در این هنگام هنوز از نعمت حیات بهره‌مند بود. علامه به فعالیت‌های معمول روحانیت پرداخت و با بهره‌وری از مقام علمی بالا و موقعیت شایسته خاندان به زودی مورد توجه عموم مردم واقع شد. اما وی حیات خیش را بدین امور قانع و راضی نمی دید و احساس می کرد بر گردن او بیش از اینها تکلیف نهاده شده است. لذا از این همه دست شست و به انگیزه ولای علی علیه السلام ابتدا به قصد زیارت تربت پاک نجف روی بدان سوی نهاد، اما چون این بار به نجف رسید دیگر از آهنگ بازگشت بازگشت و سر اخلاص به اقامت در آن آستان بسود و کار تألیف و تحقیق و تحقق بخشیدن به اهداف خیش را بیاغازید. موقعیت علمی علامه امینی و نبوغ و اخلاص وی در راه علم و جامعه و اصلاح از نخستین روزگاران طلوع این چهره دانش بر آگاهان و صاحب نظران روشن گشت. برای پی بردن به این موضوع می توان به این نکته اشاره کرد که علامه امینی در سال 1355 قمری نخستین تألیف خیش یعنی کتاب شهداء الفضیله را در مرکز بزرگ علمی نجف منتشر کرد. در این هنگام وی 35 سال داشته است و ما می نگریم که درباره یک دانشمند جوان 35 ساله از طرف مقامات علمی و دینی زمان تعبیراتی شده است که حتی برای کاملترین مردان علم و حقیقت نیز بسیار افتخارآمیز است و در خور اهمیتی به سزا. مرحوم آیت الله آقا سید ابوالحسن اصفهانی وی را این گونه توصیف می کند: علامه امین پرچمدار دانش و ادب و قهرمان جنبش فکری اسلامی که خدا این مجاهد مدافع را مدد نماید و بازوی این قهرمان را بگیرد و در نشر فضائل و افتخارات رجال مذهبش یاری دهد. فقیه مجاهد مرحوم آیت الله حاج آقا حسین طباطبایی قمی از او با عنوان دانشور پرچمدار، صاحب نظر بلند مرتبه و مرد کامل یاد می کند و همچنین مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی که خود کتابشناس بزرگ شیعه بود در تقریزی که بر کتاب شهداء الفضیله پیش از انتشار آن و در روز عید قدیر سال 1353 قمری می نگارد، یعنی هنگامی که علامه امینی 33 سال داشته است، از او چنین تعبیر می کند: علامه باره استوانه علم الیقین، جمال الملت و دین. و همینسان عالم و ادیب معروف نجف میرزا محمد علی اردوبادی در سال 1352 قمری وی را با قصیده ای در 33 بیت به اوصاف علم و تقوا و علو و عظمت می ستاید. یعنی ادیب حوزه‌ای چونان نجف که خود نیز از عالمان و مؤلفان و محققان است در ثنای عالمی 32 ساله چنین قصیده ای می سراید. و این همه چنان که روشن است هنوز هنگامی است که تقریبا سخنی از القدیر در میان نیست. اکنون بنگرید که این عالم جوان وقتی 40 سال دیگر از عمر خیش را با طاقتی بیمانند و پشتکاری کم نظیر و اخلاصی عمیق در راه تحقیق و تتبع بگذراند و کتاب عظیم خیش را ارائه کند، در چه پایه ای از بیکرانگی در علم خواهد بود؟ کسی که پیش از این کار به تعبیر مطلق علامه ملقب گشته است. این گونه است که ناقدان، محققان، نویسندگان، شاعران، استادان و دانشوران بزرگ به ستایش القدیر و ترغیب جامعه اسلام به استفاده از آن پرداختند و آن را کتابی علمی، اصلاحی و روشنگر شناختند و یکی از بزرگترین اسناد وحدت مسلمین دانستند و صدها سخن به نظم و نثر درباره کتاب گفتند و نوشتند و پراکندند و محققان و متتبعان این کتاب را از روز انتشار جزو مراجع و منابع خیش قرار دادند. شایسته است گوشه‌هایی از حوادث زندگانی و زحمات طاقت فرسای علامه امینی را از زبان کسی که سالیان درازی را در معیت و معاشرت با وی سپری کرده و حتی کار تحقیق و تدوین بخش‌هایی از القدیر را نیز بر عهده داشتند با هم بشنویم. به سخنان استاد طباطبایی گوش فرا می‌دهیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. مرحوم علامه امینی در تبریز در سال 1320 قمری متولد شده. پدر ایشون اهل علم بوده و منبر می رفته و خود ایشون در تحصیلات ابتدایی را در تبریز تمام کرده و در حدود سال 1345 قمری به نجف اشرف مشرف شده برای ادامه تحصیل و درس آقایون مراجع و اساتید بزرگ اون وقت حاضر شدن. عمده تخصص ایشون در علم رجال و حدیث شیعه بود و اعتقادات و کلام شیعی و در این زمینه بسیار متبحر و مسلط و مطلع بودن و یک دوره وسائل شیعه را تصحیح کردن که متاسفانه در اثر بی‌بضاعتی که خانه های ارزان قیمت اجاره کرده بودن موریانه داشت، اون نسخه به کلی موریانه خورد و از دست رفت و اولین اثری که چاپ کردن کتاب شهدا الفضیله بود. علمای شیعه‌ای که به جرم مذهب دشمنان اونها رو کشتن شرحال اینها رو ایشون جمع آوری کرد و چاپ کرد. تألیفات دیگری ایشون کتابی بنا دارد به نام المقاصد العلیه، بسیار کتاب خوبی است و خود ایشون خیلی روی این کتاب تکیه می کردن و اهمیت می دادن. در تفسیر آیات و مشکلات و احادیثی و مطالبی بسیاری در اون خیلی ارزنده است و اون کتاب را در حیات ایشون گویا گم شده بود، نمیدانستن کجا گذاشتن، ولی بعد از فوت ایشون در اوراق و کتاب ها که خوب رسیدگی شد پیدا شد الحمدلله و بعد در صدد تألیف کتاب گران قیمت القدیر برآمد. مطالعات بسیاری در این زمینه کرد. می فرمودن من 20,000 کتاب مطالعه کردم و در اون تاریخ نه ایشون خودشون تمکن خرید کتاب داشتن و نه کتابخانه های مهمی در نجف وجود داشت. از کتابخانه های شخصی و یک دونه کتابخانه عمومی بود، کتابخانه حسینی ششتری ها در نجف که چند هزار کتاب چاپی و خطی داشت و نه میزی، نه صندلی، رو حسیر، رو فرش، رو زیلو. و ایشون می رفت هر روز برای مطالعه. بعد فرمودن که من تصمیم گرفتم تمام این کتاب ها رو مطالعه کنم و با متصدی کتابخانه قرار گذاشتم که در رو از روی من ببندد و من در اینجا بمانم و مطالعه کنم. بسیار مرد پرکاری بود و شور و عشق تألیف این کتاب ایشون رو وامی داشت که شاید در شبانه روز 18 ساعت مطالعه و تألیف و نوشتن و یاد داشت برداشتن و ادامه کار می داد. و فرمودن تمام اون کتاب ها رو مطالعه کردم و یاد داشت برداشتن و بعد به کتابخانه های شخصی افرادی که کتابخانه های خوب داشتن مراجعه می کرد و همچنین کتابخانه مرحوم کاشغر غطا که کتابخانه آبرومند و پرمایه‌ای بود که من خودم از مرحوم محمد حسین کاشغر غطا شنیدم که می فرمود آقای امینی کتاب های ما را ریز ریز کرد، بسیار مرد متواضع مؤدب با اخلاق، بسیار کمالات خوب داشت، بسیار خوب. و اخیراً دیگه در تمام علمای اسلام نظیر نداشت از لحاظ اطلاع و سعی اطلاع بر رجال و حدیث سنی و شیعه و همه فرق مختلفش. بله، بالاخره با دست تنها و رنج فراوانی این کتاب گرانبها را در چندین مجلد تألیف فرمودن. اصحاب کتابخانه های شخصی هم گاهی مسافرت بودن، گاهی بودن، گاهی رفته بودن بیرون، ایشون تو کوچه قدم میزد تا اون آقا بیاد و منزل از کتاب ها استفاده کنه. رنج خیلی به مشقت این کار را به انجام رساندن و با چه مشقتی هم چاپ کردند در بی بضاعتی و بی بودجه‌ای، بی تمکن نداشتند. و ایشون فرمودند که ایام جنگ جهانی دوم بود و کاغذ کوپنی بود و خیلی سخت بود. فرمودند من رفتم وقتی تصمیم گرفتم کتاب الغدیر رو جلد اول رو چاپ کنم برای چاپ اولین بار، رفتم کاظمین بغداد برای تهیه کاغذ. در حرم مطهر مسامر جعفر مرحوم آش محمد رضای مطهر مرا دید، سوال کرد برای چی آمده ای؟ گفتم آمدم کاغذ میخوام تهیه کنم. گفت چقدر میخواهی؟ گفتم 300 بند میخواهم. من با همه ارتباطاتم و وسائطی که دارم 15 بند کاغذ میخوام برای کتاب خودم از سقیفه. یک ماه هست میدوام، هنوز نتونستم تهیه کنم. ایشون فرمودن در هر صورت من برای این کار آمدم. فرمودن فردا رفتم سراغ گرفتم کجا باید مراجعه کنم، نشانی دادن رفتم. وارد شدم گفتم من مقداری کاغذ میخواهم، میخوام کتاب چاپ کنم. پرسید چه مقدار میخواهی؟ گفتم 300 بند میخواهم. گفت اینجا تحویل میگیری یا بفرستیم برای شما به نجف؟ گفتم اگه بفرستید که بهتره. گفتم آدرس بدید میفرستم. من آدرس چاپخانه زهرا را دادم و ایشون پولش را حساب کرد و گفت اینقدر میشه، دادم آمدم. بعد از او پرسیده بودن شما چطور اینجور یک جا 300 بند به یک نفر کاغذ فروختید؟ شون گفت من نمیدونم چه شد، فقط این آقا وقتی متوجه من شد یک حالتی در من به وجود آمد که اگه هر چی میخواست میدادم، خودش 300 بند بیشتر نخواست، هر چی میخواست من میدادم. در اون شرایط ایشون بله 300 بند کاغذ برای چاپ اول به این ترتیب تهیه کرد و الحمدلله چاپ شد. امتیاز علامه امینی رحمت الله علیه سر تا پا اخلاص و ولاء بود نسبت به اهل بیت و ائمه طاهرین و معرفتش کامل بود و همه اون مطالب را، مقامات اونها را با دلیل و برهان و ادله به دست آورده بود و ایمان داشت، سر تا پا ایمان بود، سر تا پا ولا و اخلاص بود و محبت اهل بیت علیهم السلام در شراشر وجود ایشون رخنه کرده بود. و می فرمودن که من به اندازه جثه‌ام در حرم مطهر امیرالمومنین گریه کردن تا اجازه تأسیس این کتابخانه رو گرفتم از حضرت. و می فرمودن روزی من کتابی رو می خواستم برای کار خودم، کتاب خطی بود، یک آقایی داشت در صحن مطهر به او رسیدم. گفتم من این کتاب رو می خواهم ببینم. اول میخواست بگوید که ندارم یا نفت. بالاخره گفتم نه دارید شما و من دیدم و یادداشت برداشتم، فعلا احتیاج دارم خود کتاب رو ببینم. بالاخره به صراحت کشید که تو این کتاب رو نخواهی دید. فرمودن من عصبانی شدم، دویدم تو حرم بدون اذن دخول، برای اولین و آخرین بار بدون اذن، بی اذن دخول وارد حرم مطهر شدم. عرض کردم آقای امیرالمومنین واقعا شما مظلوم هستی و دشمنانت به تو ظلم کردن و مطلبی است، اما این آقا که اظهار علاقه و اظهار محبت و ادعای ولایت می کند، من از او کتابی می خواهم برای دفاع از حق شما و می گوید تو این کتاب را نخواهی دید. از حرم آمدم بیرون، به دل من افتاد که به کربلا بروم و روانه کربلا شدم بی اطلاع بزنه بچه‌ام، نمیدونم کسی میپرسه برای چی میری، نمیدونم چرا روانه شدم. سوار ماشین‌های کربلا شدم، رفتم کربلا، وارد شدم. برنامه ایشون این بود که در مشاهد مشرفه که میرفت اول مشرف به حرم میشد، حرم امام اون شهر. برمودن از ماشین پیاده شدم حرم مشرف شدم، بغل دست من که نماز میخوندم شیخ محسن ابوالحب بود از منبری‌های کربلا. به من گفت من مقداری کتاب دارم، فعلا احتیاجی به اونها ندارم، شما بیاید منزل اونها رو ببینید، اگر مورد احتیاج شماست ببرید، هر وقت تمام کردید برگردانید. از حرم بیرون آمدیم، رفتیم منزل ایشون، مقداری 20-30 تا کتاب آورد نشون داد. اولین کتاب که دست کشیدم برداشتم در همون کتاب است که من میخواستم، و این جهت بوده که به دل من افتاده بود کربلا بیایم، و اینجور تصادف در حرم میشه. چند تا از کتاب هایی که به درد میخورد، به کار من میخورد، برداشتم آوردم. قلعه الغدید را تا 11 جلد در حیات خود ایشون چاپ شد مکرر، و شعرا را به ترتیب زمانی یکی پس از دیگری، کسان شعرایی که قصه حدیث الغدیر رو به نظم در آورده اند همه رو نوشته با شرح حال و خصوصیات، و رسیده است تا قرن 11 و وقفه کرد، و تا قرن 14 رو ایشون نوشته بودن هر سه قرن رو. و دیگه حال ایشون مساعد نشد، مریض شدن. بعد رسیده بود به قصیده کراریه که 200 بیت است، و بیشتر فضائل و مناقب حضرت رو به نظم کشیده، هر بیتی یک فضیلت برای حضرت به نظم در آورده. اونها را مدارکش را تعیین کرده و مرتب کرده بود، و بعد سلسله مسند المناقب و مرسله ها را شروع کرد. تمام مناقبی که در باره حضرت از طرق سنی ها و در مدارک اونها آمده همه را به ترتیب صحابی راوی ایشون دستبندی کرده، و اونهایی که با سند نقل کردند جدا آورده، از دست بالا گرفته تا به ترتیب زمانی تا پایین، و اونهایی هم که بی سند نقل کردن اونها را هم دنبال اونها آورده. حدیث به حدیث هر صحابی چند هر حدیث که داره آورده، اینها را جمع آوری کرده، و مشغول این کار بود. 30 سال تقریبا عمر روی این کار صرف کرد، ولی متاسفانه به اتمام نرسید و ناقص موند، و اخیراً چند سال آخری مزاجشون ضعیف شد، مریض بودن، بیمار بودن، اعصابشون ضعیف بود، ناراحت بودن، و نتوانستن خودشون به اتمام برسانن. یک روزشون مریض بودن، من به عیادت ایشون رفتم، همین صحبت شد، این کتاب ناتمام مونده. گفتم آقا شما چیکار، مطلب این است که باور نمی کنید که دیگه نمی کنید باور، با یه خورده حالتون با دوا و معالجه رو به بهبودی می گذاره، می خواهید بیاید در کتابخانه بنشینید و با دشمنان امیرالمومنین دست به یخه بشید، و اینو برای اعصاب شما دیگه تحمل نداره. ایشون فرمودن تو بگیر شروع کن. و اون بخش اول اون را که من آمه موسوی امیرالمومنین علیه السلام بود به من دادن، من مقداری که توانستم اونجا اضافه کردم. بعد عازم ایران هم ایرشون عازم ایران شد، هم بند تابستان در نجف نمیماندیم، بردم تحویل دادم. بعد یه منجر فوت ایشون شد و تا اینجا که بعد تصفیر پیش آمد و آمدیم ایران، و هنوز هم هرچه تعقیب میکنیم به جایی نرسیده. خدا انشاءالله وسائلش رو فراهم کنه که این کار هم تمام بشه، و همینجور به صورت ناتمام هم قابل چاپ است. اگر همینجور هم چاپ میکردن، بعد کسانی پیدا میشدن سر فرصت این رو به اتمام میرسوندن، همین مقدار هم خوب بود که چاپ میشد.
سیمای فرزانگان، در اینجا به انتهای برنامه امروز رسیدیم. با امیدان که خداوند سبحان به همه ما توفیق درک معارف حقیق دین مبین اسلام را عنایت فرماید و ما را قدر شناس علمای دین و فقهای صالح شریعت اسلام قرار دهد، همه شما عزیزان